کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 24 با عنوان مرخص شدن مرشد. مرخص شدن مرشد. در اتاق خواب ولند همه چیز درست مثل قبل از مجلس رقص بود. ولند با لباس خوابش بر تخت نشسته بود. هلا دیگر زانوی ولند را مالش نمی داد و داشت میزی را که قبلاً صفحه شطرنج بر روی آن بود برای شام آماده می کرد. کرویوف و ازرائیل فراکشان را در آورده و کنار میز همراه گربه نشسته بودند. گربه از فکلش که به کهنه چرک و چرب و چیلی بدل شده بود دل کنده بود. ولند مانند دفعه قبل مارگاریتا را نزدیک خواند و او را پهلوی خود بر روی تخت نشاند. ولند پرسید: خب خیلی خسته ایتان کردم نه؟ مارگاریتا به صدایی که به زحمت شنیده می شد جواب داد: نه خیر قربان. گربه گفت: بزرگی و برازندگی. و جام شرابی را از مایه شفافی پر کرد و به مارگاریتا داد. مارگاریتا به آرامی پرسید: این ودکا است؟ گربه به عصبانیت در صندلیش بالا پرید و به ناله گفت: قربان، خیلی معذرت میخوام، ولی مگر ممکن است که من به یک خانم ودکا تعارف کنم؟ این الکل خالص است. مارگاریتا لبخندی زد و سعی کرد جام را پس بزند. ولند گفت: بخورید و نترسید. و مارگاریتا فوراً گیلاس را برداشت. ولند فرمان داد: هلا، بشین. و آنگاه برای مارگاریتا توضیح داد که شب ماه بدر شب شادمانی است و در این شب من همراه دوستان نزدیک و خدمتکارانم شام را می‌خورم. خب، حالا به من بگویید حالتان چطور است؟ نظرتان درباره این مجلس رقص خسته کننده چه بود؟ کرویوف بحث را عوض کرد و به قدقد گفت: تکان دهنده بودند، همه لذت بردند، همه عاشق مارگاریتا شدند، زبان همه بند آمده بود، چه متانت و چه حذاقت و چه جلالت و چه ملاحتی. ولند جام را بی صدا برداشت و آن را به جام مارگاریتا زد. مارگاریتا جام را به اطاعت سر کشید و آخرین فکرش این بود که این الکل حتما او را از پا خواهد انداخت. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. گرمای حیات بخشی در بدنش جاری شد. در پشت گردنش احساس دردی کرد و بنیه‌اش چنان بازگشت که انگار تازه از یک خواب فرح بخش طولانی برخاسته است. شدیداً احساس گرسنگی کرد. وقتی یادش آمد که از صبح روز قبل چیزی نخورده، بر گرسنگیش افزوده شد و با ولع تمام به خوردن خوابیار مشغول شد. بهیموت برای خودش یک تکه آناناس برید. به آناناس نمک و فلفل زد و آن را خورد و پشت بندش هم یک جام دیگر الکل نوشید. و همه این کارها را با چنان ظرافت و تبحری انجام داد که همه حضار برایش کف زدند. بعد از آن که مارگاریتا جام دوم الکل را نوشید، نور چلچراغ‌ها قوی‌تر و آتش بخاری دیواری داغ‌تر به نظرش می رسید. اما احساس مستی نمی کرد. مارگاریتا تکه گوشتی به زیر دندانهای سفیدش گرفته بود و از آبی که از گوشت جاری شده بود لذت می برد و بهیموت را تماشا می کرد که داشت بر صدفی خردل می مالید. هلا با آرنجش به پهلوی گربه زد و به آرامی گفت: اگر به جای تو بودم یک حبه انگور هم می گذاشتم روی آن. بهیموت جواب داد: خواهش می کنم توی کارهای من دخالت نکن. من آداب غذاخوری را بلدم و وقتی سر میز نشستم خوشم نمی آید کسی مزاحمم بشود. صدای کرویوف مثل زنگی بلند شد. چقدر لذت دارد که آدم در کنار آتشی مطبوع و در میان دوستانش شام بخورد. گربه گفت: خیر، موافق نیستم. من از مجلس رقص بیشتر خوشم می آمد. لطف خاصی دارد. مجلس مجلل و مهیجی بود. ولند گفت: اصلا اینطور نیست. نه، چندان هیجانی ندارد و عظمتی هم ندارد. به علاوه سردرد میگرنم داشت به خاطر خرس‌ها و ببرهایی که آنجا بودند عود می‌کرد. گربه گفت: البته همین طور است که شما می‌فرمایید. اگر به گمان شما مجلس عظمتی نداشت، من هم ناچار با شما موافقم. ولند گفت: هوای کار خودت را داشته باش. گربه مظلومانه گفت: داشتم شوخی می‌کردم. و اما درباره آن ببرها، الان می‌دهم کبابشان کنند. هلا گفت: گوشت ببر که خوردنی نیست. گربه جواب داد: واقعا اینطور فکر می‌کنی؟ خب حالا که اینطور شد، من هم برایتان قصه ای تعریف می‌کنم. چشمهایش از لذت نیمه بسته بود و به شرح داستان آوارگی 15 روزه‌اش در بیابان پرداخت و اینکه چگونه تنها غذایش گوشت ببری بوده که شکار کرده بود. همگی با علاقه داستان را دنبال می‌کردند و وقتی بهیموت به پایان داستانش رسید، همه با هم فریاد زدند که ای دروغگو. ولند گفت: جالبترین نکته درباره این چرند و پرندها این است که از اول تا آخرش دروغ بود. گربه با تعجب گفت: آه، واقعا نظرتان این است؟ همه فکر کردند گربه دوباره قصد اعتراض دارد، ولی به جای اعتراض به آرامی گفت: تاریخ در این باب داوری خواهد کرد. مارگو که ودکا سر حالش آورده بود به اسرائیل رو کرد و گفت: بگو ببینم، آن بارون مرحوم را تو با تیر زدی؟ اسرائیل جواب داد: خب بله، چرا نبایستی می‌زدم؟ واقعا مستحقق تیر خوردن بود. مارگاریتا با تعجب گفت: من که خیلی تعجب کردم، برایم خیلی غیر مترقبه بود. اسرائیل با لحن اعتراض گفت: چیز غیر مترقبه‌ای وجود نداشت. و کلوویف هم زوزه کشان اضافه کرد: خب معلوم است که ایشان یکی خوردند. حتی خود من هم ترسیدم. درق و دروق و فاتحه بارون خوانده شد. گربه که خاویار روی قاشقی را میلیسید افزود: من که نزدیک بود دیوانه بشوم. مارگاریتا که چشمهایش از کنجکاوی برق میزد گفت: ولی یک چیزی را من نمیفهمم. مگر صدای مجلس و موسیقی بیرون نمیرفت؟ کروبیوف جواب داد: قربان، واضح است که میرفت. ما قبلا ترتیب این کار را داده بودیم. اینجور کارها را باید با احتیاط انجام داد. مارگاریتا گفت: بله، متوجه هستم. ولی مثلا وقتی که من و اسرائیل داشتیم از راه پله ها می آمدیم، مردی آنجا ایستاده بود. تکلیف او چه می شود؟ و یکی دیگر هم زیر راه پله ایستاده بود. به نظر می رسید که آنها آپارتمان شما را زیر نظر دارند. کروبیوف فریاد زد: بله، حق با شماست. حق با شماست مارگاریتا. شما شک مرا مبدل به یقین کردید. بله، او آپارتمان ما را زیر نظر داشت. مدتی فکر می‌کردم که شاید پروفسوری گیج یا عاشقی است که در راه پله‌ها پرسه می‌زند. ولی اینطور نبود. ته دلم این نگرانی را داشتم که شاید مراقب ما است و گفتید که یکی دیگر هم پایین راه پله بود، نه؟ راستی آن یکی که دم در اصلی بود چه قیافه ای داشت؟ او هم همینطور بود؟ مارگاریتا پرسید: اگر می آمدند و بازداشتشان می کردند چه می شد؟ کروبیوف جواب داد: ملکه عزیز، بی تردید خواهند آمد. تردیدی ندارم که می آیند. البته الان نمی آیند، ولی وقتش که شد ناچار خواهند شد که بیایند. البته گمان نکنم چیزی آیدشان بشود. مارگاریتا که آشکارا هنوز تحت تأثیر مشاهده اولین جنایت زندگیش بود گفت: نمی دانید وقتی بارون افتاد چه ترسی برم داشت. حتما تیرانداز ماهری هستید. اسرائیل جواب داد: ای، بدک نیستم. مارگاریتا پرسید: از چند قدمی خوب می زنید؟ اسرائیل جواب داد: از هر چند قدم که دوست داشته باشید. البته چکش زدن به پنجره های لاتونسکی کجا و تیراندازی به قلب کجا؟ مارگاریتا که قلبش را به چنگ گرفته بود گفت: داخل قلبش؟ تیر را تو قلبش زدید؟ و آنگاه با اندوه تکرار کرد: توی قلبش. ولند که از کار مارگاریتا چهره در هم کشیده بود پرسید: این لاتونسکی کیست؟ اسرائیل و کروویوف و بهیموت شرم زده سرهایشان را پایین انداختند و مارگاریتا که از خجالت سرخ شده بود گفت: او یک منتقد است. امشب من آپارتمانش را داغان کردم. ولند پرسید: چرا؟ مارگاریتا توضیح داد: قربان، برای اینکه او مرشدی را نابود کرد. ولند گفت: ولی چرا خودت را اینقدر در زحمت انداختی؟ گربه پرید سر پا و با خوشحالی گفت: قربان، اجازه بدهید من این کار را انجام بدهم. اسرائیل از جا برخاست و غرید: تو بگیر بنشین. خودم الان میروم. مارگاریتا فریاد زد: نه نه قربان، استدعا میکنم این کار را نکنید. ولند جواب داد: هر جور که شما مایل هستید ملکه من. عزرائیل دوباره نشست. کرویوف گفت: خب ملکه مارگوی محبوب، کجا بودیم؟ بله داشتم میگفتم، صحبت در مورد قلبش بود. او به راحتی میتواند قلب مردی را از دور بزند. کرویوف با انگشت درازش به عزرائیل اشاره کرد و گفت: هر کجا که دوست داشته باشید میزند، فقط بگویید دهلیز قلب را بزند یا بطن را. مارگاریتا چند لحظه متوجه معنای تلویحی این حرف نبود و آنگاه حیرت زده گفت: ولی اینها که توی بدن هستند، آنها را که نمی شود دید. کرویوف به آرامی گفت: عزیز من، تمام نکته همینجاست که آن را نبینی. زیبایی قضیه همینجاست، وگرنه هر ابلهی می تواند چیزی را که می بیند بزند. کرویوف هفت پیک را از جعبه بیرون کشید و به مارگاریتا نشان داد و از او خواست که یکی از خالها را انتخاب کند. مارگاریتا خال گوشه دست راست را انتخاب کرد و هلا ورق را زیر بالشتی قایم کرد و فریاد زد: حاضر. عزرائیل که پشت به متکا نشسته بود هفت تیر اتوماتیکی از جیب شلوارش بیرون کشید، لوله هفت تیر را بر شانه‌اش گذاشت و نشانه رفت و بیان که به طرف تخت نگاهی بیاندازد شلیک کرد و تکان لذت بخشی به مارگاریتا داد. هفت پیک را از زیر بالش بیرون آوردند. خال گوشه دست راست سوراخ شده بود. مارگاریتا با نگاهی پر از دلبری به عزرائیل رو کرد و گفت: اصلا دلم نمی خواهد وقتی هفت تیر دارید با شما روبرو بشوم. دست و دل مارگاریتا همیشه برای کسانی که کاری را خوب انجام می دهند می لرزید. کرویوف با ناله گفت: ملکه محبوب من، نصیحت میکنم که حتی وقتی هفت تیر ندارد هم باهاش روبرو نشوید. به عنوان یک رهبر کل سابق به شما قول شرف میدهم که هر که با او درافتد ورافتد. در خلال امتحان تیراندازی گربه با سه گرمه هایی توی هم گوشه‌ای نشسته بود. ناگهان به سخن آمد و گفت: شرط میبندم تیراندازی من از او بهتر است. عزرائیل خنده ای کرد، اما بهیموت سماجت می کرد و نه یک هفتیر که دوتا می خواست. عزرائیل هفتیر دیگری از جیب شلوارش بیرون کشید و با لبخند تمسخرآمیزی هر دو هفتیر را به گربه داد. دو خال ورق انتخاب شد. مدت ها طول کشید تا گربه بالاخره حاضر شد و آن وقت به بالش پشت کرد. مارگاریتا انگشتانش را در گوشهایش کرده بود و گوشه‌ای نشسته بود و جغدی را تماشا می‌کرد که بر سر بخاری چرت می‌زد. بهیموت با هر دو هفت تیر شلیک کرد و جیغ هلا به هوا رفت و جغد بیجان از سر بخاری فرو افتاد و ساعت هم به خاطر تیری که به آن اصابت کرده بود از حرکت باز ایستاد. هلا که از یک انگشتش خون جاری شده بود ناخن‌هایش را توی پوست گربه فرو کرد. بهیموت نیز به تلافی در موهای هلا چنگ زد و هر دو تقلا کنند بر زمین غلتیدند و به هم پیچیدند. لیوانی از روی میز افتاد و شکست. گربه به ناله گفت: یکی مرا از شر این ابلیسه هار نجات بدهد. گربه سعی می کرد بر سر روی هلا بکوبد و هلا هم گربه را از پشت به زمین خوابانده بود و بر سینه اش نشسته بود. متخاصمین را از هم جدا کردند و کرویوف برای تسکین زخم هلا بر آن فوت می کرد. بهیموت که سعی داشت مشتی از موی گردنش را که کنده شده بود دوباره سر جایش بچسباند فریاد زد: وقتی مردم هی پشت سرم پچ پچ می کنند نمی توانم درست تیراندازی کنم. ولند با لبخندی به مارگاریتا گفت: شرط می بندم عمدن این کار را کرد. خوب بلد است تیراندازی کند. هلا و گربه آشتی کردند و به علامت دوستی مجدد بوسه ای رد و بدل شد. کسی ورق را از زیر بالش درآورد و وارسیش کرد. به جز خالی که عزرائیل سوراخش کرده بود هیچ کدام از خالها خط هم بر نداشته بود. گربه که ورق را در مقابل نور شمعدان وارسی می کرد گفت: من که باورم نمی شود. شام به خوشی ادامه داشت. شمع‌ها در شمعدانی آب می شد. گرمای خشک و مطبوع بخاری دیواری سر تا سر اتاق را گرفته بود. مارگاریتا شکم سیر و پری غذا خورده بود و سر حال بود. عزرائیل را تماشا می کرد که حلقه های دود سیگارش را به طرف بخاری می فرستاد و گربه را می دید که نوک شمشیرش را توی حلقه ها فرو می کرد گرچه به حساب مارگاریتا دیر وقت بود ولی اصلاً هوس رفتن نداشت. به تخمین او ساعت باید حدوداً 6 صبح می باشد. از لحظه ای سکوت استفاده کرد و مظلومانه رو به بلند کرد و گفت: خیلی می بخشید ولی وقت رفتن من است. دارد دیر می شود. بلند با اندکی سردی ولی محترمانه پرسید: با این عجله کجا می خواهید بروید؟ دیگران چیزی نگفتند و وانمود کردند که دارند بازی حلقه دود را تماشا می کنند. مارگاریتا با ناراحتی گفت: بله، وقتش است که بروم. به دوروبر نگاه می کرد. انگار دنبال ردا یا چیز دیگری برای پوشیدن می گشت. لخت بودنش داشت کم کم باعث شرمساریش می شد. از کنار میز بلند شد. بلند در سکوت ربد و شامر چرب و چیلش را از روی تخت برداشت و کروبیوف آن را بر شانه مارگاریتا انداخت. مارگاریتا با نگاه پرسانی به بلند زیر لب گفت: قربان، متشکرم. بلند در جواب لبخند محترمانه و سردی زد. ناگهان افسردگی تیره‌ای در قلب مارگاریتا موج زد. احساس غم‌انگیزی داشت. کسی در فکر پاداش زحماتش در مجلس رقص نبود و کسی مانع رفتنش نشد. جایی برای رفتن نداشت. حتی فکر برگشتن به خانه اعماق روحش را برمی آشفت و می افسرد. آیا جرأت داشت مطابق پیشنهاد وسوسه انگیز اسرائیل در باغ الکساندر از مرشد سراغ بگیرد؟ با خود گفت: نه، هرگز. با صدای بلند گفت: قربان، برایتان آرزوی موفقیت می کنم. و با خود اندیشید: اگر بتوانم از اینجا خارج شوم، یک سر می روم به رودخانه و خودم را غرق می کنم. بلند ناگهان به مارگاریتا امر کرد: بنشین. چهره مارگاریتا تغییر کرد و مارگاریتا نشست. بلند گفت: دوست ندارید قبل از رفتن چیزی به من بگویید؟ مارگاریتا با غرور گفت: قربان، چیزی برای گفتن ندارم. البته اگر هنوز به من احتیاجی دارید، برای هر گونه خدمتی آمادم. اصلا خسته نیستم و از مجلس رقص سخت لذت بردم. اگر مجلس رقص بیشتر ادامه پیدا می کرد، با خوشحالی زانوهایم را برای بوسیدن در اختیار هزاران جانی و مستحق اعدام دیگر می گذاشتم. انگار مارگاریتا بلند را از پس حجابی می دید. چشمهایش پر از اشک شده بود. بلند با صدای وحشتناک بانگ برآورد و گفت: خوب گفتی. جواب درست همین بود. ملتزمین بلند هم آواز شدند و گفتند: جواب درست همین بود. بلند گفت: داشتیم آزمایشت می کردیم. هرگز نباید از کسی چیزی بخواهی. هرگز. مخصوصاً از آنهایی که از تو قدرتمندترند. این گونه افراد به دلخواه خودشان پیشنهاد کمک می کنند. ای زن غیور، بنشین. بلند ربد و شامر سنگین را از شانه مارگاریتا برگرفت و زن دوباره خود را بر تخت و در کنار بلند یافت. بلند که لحن صدایش تلطیف شده بود ادامه داد: خب مارگو، بگو ببینم در ازای اینکه میزبان میهمانی من بودی چه می خواهی؟ برای آنکه شبی را لخت گذراندی چه پاداشی می طلبی؟ برای زانوی مجروحت چه قیمتی باید پرداخت کنم؟ میهمانانم که همین الان آنها را مستحق اعدام خواندی چه خسارتی به تو وارد کردند؟ حرف بزن. حالا بی پروا حرف بزن، چون خودم از تو خواستم. تپش قلب مارگاریتا تندتر شد. نفس عمیقی کشید و سعی کرد چیزی بگوید. بلند سعی داشت به مارگاریتا قوت قلب بدهد و گفت: نترس، شجاع باش. سپس ادامه داد: از خلاقیتت استفاده کن. البته تماشای قتل یک حق باز از کار افتاده خودش پاداشی است. مخصوصاً برای زنها. خب، حالا حرف بزن. مارگاریتا نفسی تازه کرد. نزدیک بود رازش را فاش کند که ناگهان رنگ از رخسارش پرید. دهانش را باز کرد و خیره ماند. فریادی در گوشش به عجز و لابه و گریه می گفت: فریدا، فریدا، اسم من فریدا است. و مارگاریتا با لکنت گفت: اجازه هست یک خواهش بکنم؟ بلند به تفاهم لبخندی زد و جواب داد: بخواه. خواهش نکن. بله، می توانید یک چیز را بخواهید. بلند با دقت بر کلمات خود مارگاریتا تأکید می کرد: یک چیز. مارگاریتا دوباره آهی کشید و گفت: می خواهم که دیگر دستمالی را که فریدا با آن بچهش را خفه کرده بود به او پس ندهند. گربه به سقف نگاه کرد و آه پرسر و صدایی کشید، ولی چیزی نگفت و آشکارا به یاد جراحت گوشش افتاد. ولند با لبخند گفت: از آنجا که امکان رشوه گرفتن شما از آن فریدای ابله وجود ندارد و به هر حال چنین کاری در شأن ملکه‌ای چون شما نیست، من واقعا نمیدانم چه باید کرد. مثل اینکه یک راه باقی مانده. باید مقداری کهنه پیدا کنیم و منفذهای اتاق خوابم را ببندیم. مارگاریتا گیج و گنگ پرسید: قربان، منظورتان از این حرف چیست؟ گربه پرید وسط حرف مارگاریتا و گفت: قربان، کاملا موافقم. کهنه دقیقا همان چیزی است که به آن محتاجی. و به علامت تحسین و تعجب با چنگولش بر میز کوبید. داشتم درباره حس ترحم صحبت می کردم. ولند نگاه خیره چشمهای آتشینش را بر مارگاریتا دوخته بود و این جمله را گفت و با توضیحات خود ادامه داد: گاهی حس ترحم از کوچکترین منفذ رخنه می کند. به همین خاطر پیشنهاد کردم منفذها را با کهنه ببندند. گربه با تعجب گفت: منظور من هم همین بود. و آنگاه محض احتیاط از مارگاریتا فاصله گرفت و چنگولهایش را که به روغنی صورتی آغشته شده بود روی گوشش گذاشت. ولند به گربه گفت: برو گم شو. بهیموت گفت: هنوز قهوه ام را نخوردم، چطور انتظار دارید بیرون بروم؟ گمان نکنم در شب خوشی مثل امشب شما میهمانان خودتان را به دو طبقه و درجه تقسیم کنید، یا به قول آن بارمن پنیر دزد بدبخت به تازه درجه اول و تازه درجه دوم تقسیم کنید. ولند گفت: خفه شو. و آنگاه به مارگاریتا رو کرد و پرسید: همه چیز شما نشان می دهد که آدم فوق‌العاده خوبی هستید. اخلاق بسیار پسندیده‌ای دارید. اینطور نیست؟ مارگاریتا با قاطعیت جواب داد: نخیر. می دانم که با شما تنها می شود روک و پوسکنده صحبت کرد. و من هم به همین خاطر صریح حرف می زنم. من آدم هوسبازی هستم. از شما درباره فریدا چیزی خواستم، چون آنقدر بی تدبیر بودم که به او قاطعانه نوید دادم. قربان، او منتظر است و به قدرت من ایمان دارد. اگر سرش کلاه برود من در وضع دشواری خواهم بود. دیگر هرگز در زندگیم روی خوشی نخواهم دید. دست من نیست، اتفاقی است که رخ داده.